أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولا يخفى في الاستدلال ولا يخفى ما في الاستدلال بها أما الأول. جناب آخوند خراسانی فرمودن که اگر ما هم شیخی شدیم، یعنی هم نظر با شیخ اعظم انصاری شدیم و قائل به ترجیح شدیم، آیا در اون صورت باید بر مرجحات مخصوصه و مزایای منصوصه، اون مرجحات و خصوصیاتی که در روایات آمده که عمدتاً هم دوتا روایته، یکی مقبوله عمر ابن حنظله است، یکی هم مرفوعه علامه از زرار هستش، آیا باید به همینا اکتفا کنیم و بسنده کنیم یا از اینها تعدی کنیم به مزایای دیگر و مرجحات دیگر؟ تکلیف چی هست؟ خب عرض کردیم بر رفقا جلسات گذشته، براشون واضحه که خود آخون تخییری است، نظر مبارک تخییره، اما حالا اینجا دارم ترجیح رو بیان میکنن. آیا بفرمایید که باید به همین صفات بسنده کنیم یا تعدی کنیم به صفات دیگر؟ خب اقوال اینجا وجود دارد، جلسه گذشته اشاره کردیم. یکی از اقوال این است که بله باید تعدی کنیم. چرا؟ به جهت این که سه دلیل ذکر میکند. یک جهت این است که آقا این استقیت و اوثقیت و نحوه ما که در این روایات آمده، اینها از باب نمونه و مثال مشت نمونه خروار، این خودش موضوعیت نداره، بلکه یک منات و ملاک دیگری در کار هست و اون منات و ملاک دیگر عبارت است از اقربیت الالواقع. پس اگر هر مزیت دیگری هم باشد که این اقربیت الالواقع رو برای ما تأمین بکنه، ما طبق همون رفتار میکنیم. جلسه گذشته عرض کردم مثلا عزبتیت، راوی که ضبط قوی تری دارد، یعنی بهتر مطالب رو تو ذهن خودش نگه میداره نسبت به راوی که ممکنه که کم و زیاد کرده باشه، ممکنه که دقت نکرده باشه. خب اینا با هم دیگه متفاوت هستن. مثلا فرض کنید که امام فرمودن لا یعمل، مثلا این راوی لا شو نشنید درست، یعمل، اون یکی لا رو شنیده. فرض کنید امام مطلبی فرمودن، حالا این اون راوی جور دیگه ای فهمیده، یه جور دیگه ای، خب این دقیق تر می فهمد، این ضبط دقیق تر دارد. یا نه، راوی است که دعبش نقل به معناست، راوی که نقل به لفظ می کند. خب بگیم اونی که نقل به لفظ می کنه اقربه الی الواقعه تا اون کسی که نقل به معنا می کنه. خب اون یه خورده با واقع فاصلش بیشتر هست. بر خصوصیتی که از این قبیل باشد، ما به همه اینها میتونیم اخذ بکنیم و تعدی بکنیم از اون چند مورد خصوصیتی که در روایات آمده به این جور خصوصیات دیگری که موجب اقربیت میشه. خب این یک دلیل که خب دلیل مهمی هم هست و عمده دلیلم همین هست. دلیل دومی که میارن این است که در روایت دارد که فإن المجمع علیه لا ریب فیه، اینجا لا ریب فیه مطرح شده است. خب تعلیل آمده، وقتی تعلیل آمد، التعلیلو یعمم، ما تعمیم میدیم با این تعلیل، میگیم پس هر جای دیگه هم که لا ریب فیه بود، اونجا قابل ترجیح مرجح حساب میشه. هر مزیت دیگری که سبب شد، ما بگیم آقا لا ریب فیه، شکی در این نیست، از نظر مبارکتون که این مزیت حساب میشود. البته جناب شیخ اعظم انصاری در رسائل خب مفصل بحث کردن، شما رسائل رو انشاءالله خواندید، در اونجایشون مفصل بحث کردن و از همین که این صفت لارعی، ویژگی لارعی و فیه، این جنبه نفسی ندارد، جنبه مطلق ندارد و جنبه اضافی نسبی و قیاسی دارد، در قیاس با اون خبر دیگر است. شما دوتا مطلب در مقابلتون قرار میگیرید. شما دوتا ماشین فرض فرمید میخواید از یه شهری به شهر دیگر برید، خواهید سوار تاکسی بشید، شما را از این شهر به اون شهر ببره. نمیدونم سابقا دیده بودید نیده بودید، این بنزای قدیمی بودش که گازوئیلی بود، گاهی اوقات اینا برای مسافرکشی بین شهرها ازش استفاده میشد. یه وقتی در تهران مثلا اون ترمینال غرب ما میرفتیم، ماشینای کالا خود ترمینال غرب نه، بالاخره میدون آزادی اونجا وای میسادن که به سمت شهرهای شمالی میرفتن. زیاد دیده بودیم این تاکسی، این چیزا رو، بنزای گازوئیلی رو. عرضم خدمتتون که خب حالا یه جایی شما رفتید ایستادید، الان چند جور ماشین هست شما رو میبره؟ دو تا ماشینی هست که اونجا میبره. خب یکی به شما نگاهش میکنی، از وقتی نگاهش میکنی مثل دلت هوری میرزه پایین، میگی این ماشین ما رو تو راه میذاره، این ماشین یا خودش یا رانندش برای یک تا بالاخره این ما رو نمیرسونی، از ماشین همینجا تو سه تا خیابون اونورتر احتمالا دیگه کار میفته، اینقدر قدیمی و کهنه و ناجور است، یا رانندش همچین یه مقداری خارج میزنه. اون ماشین دیگه اون میگه نه خب از این بهتر هستش، میگه این ما رو میرسونه. وقتی میگید این ماشین دومی ما رو میرسونه، خوبه، مناسبه و بهش اعتماد میکنید و باش میرید، این به این معنا نیست که مرادتون این است که این ماشینی که شما انتخاب کردید هیچ اشکالی ندارد یا رانندش هیچ ایرادی ندارد. نه، ممکنه هزار ایراد و اشکال توی راننده و ماشینش وجود داشته باشد، الا انه که نسبت به او، حالا که شما دائر مدار دو تا خبرید دیگه، یا این یا او، بخاطر شما میخواهید برید فلان شهر، یا این ماشین یا اون ماشین دیگه، اگر من بخوام انتخاب بکنم لا ریب در انتخاب این یکی ماشینه، او یکی رو کسی صحبتش هم نکن. اگر بخوام جایی برم با این شماره ای مثلا دومیه میرم، شماره یکیه خیلی وضعش ناجوره. عرضم خواهدتون که پس این طور هست. اینم خب حالا اگر ما این رو در جای دیگر هم دیدیم، یعنی یه مزیت این بوده است که امام فرموده که به ان المشهورم ما لا ریب فیه، فرض بفرمایید به ان المجمع علیه لا ریب فیه. حالا اگر ما یه صفت دیگری دیدیم که اون صفت هم موجب می شود که ما بگیم آقا با وجود چنین صفتی لا ریب در این خبر نسبت به اون یک خبر دیگر، جمعه اضافی و نسبی دارد، اگر این طور شدش اون وقت بگیم که همین هم موجب مزیت. دلیل سوم، در روایت امام دارد که ما خالف العامه ففیه الرشاد، چیزی که مخالف عام باشه، خبری که مخالف عام باشد، این درش رشاد و رشد وجود دارد. خب باز اینجا امام تعلیل فرموده. حالا اگر ما رفتیم و یک مزیت دیگری رو که تو روایت نیامده پیدا کردیم و دیدیم که در او هم رشد وجود دارد، در او هم رشاد وجود دارد، اونگاه منظر مبارکتون که این رو ما انتخاب میکنیم و میگیم از این پس مزیت هم می شود استفاده کرد. این سه دلیلی که اینجا مطرح شده است عموماً در اولی خودمون تنقیح مناط کردیم، در دومی و سومی تعلیل خودش ذکر شده بود، لذا کار آسان تر بود، اما در اولی ما خودمون تنقیح مناط کردیم و معیار و ملاک و مناط رو به دست آوردیم که اقربیت علل واقع باشد. اما پاسخ میدهند به اون شماره یک. این پاسخ رو یادتون باشد، این خیلی جاها شما این پاسخ رو میتونید بشنوید. به هر حال اونجاهایی که ما تنقیح مناط میخواییم بکنیم، میخواییم فلسفه ی حکم رو به دست بیاریم، میخواییم مناط و معیار و ملاک و رمز و سر حکم رو به دست بیاریم، اینجور جاها هم در طرفی که میخواییم این مناط و معیار رو به دست بیاریم معمولا یه خورده حالت استحسانی و ذوقی اینا گاهی پیدا می کند، و هم وقتی می خواهن رد بکنن ما رو متهم می کنن به این، می گن از کجا معلوم. همین یک کجا معلوم هم که می گه دیگه فرو می ریزه، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، دیگه احتمال هم یه چیز بیاریه. خدا رحمت و مرحوم آیت الله العظمای عراقی رحمت الله علیه، ایشون نقل میکردن ازشون که ایشون این تعبیر زیاد به کار بردن که احتمال یه امر بیاریه، میاد شما میگه الان روزه، طرف میگه از کجا معلوم، چه میدونیم، شاید هم روز نباشه، میگه آقا چراغ هوا روشنه، میگه نه ما توی ساختمون بسته ایم، چراغ اینجا زیاد روشنه، فکر میکنیم روزه، اگر شما بیرون بد نگاه کنید تاریکه، محتمل احتمال داره اینطور بشه، ما ساعت هاست اینجاییم، چه میدونیم شاید روز تموم شده. میخوام بگم احتمالی امر بیاریه، میاد دیگه، شما در هر چی بگی میگه از کجا معلوم، چه میدونی، چه خبر داری. دقت کنید الان مردم تو جامعه همینطوره، اگر یه نفر تعریف که شما بکنید میگه نه از کجا معلوم، معلوم نیست این خبران باشه، اما اگر ازش بد بگید میگید ای فلان فلان شده، طرف میگه ای فلان فلان راست میگی یا حق با توه، خیلی آدم ناجوریه. بدی ها رو زود مردم میپذیرن، اما خوبی ها رو نه. مردم که میگم خودمون جزء اشیما، یعنی از یکی بد میگن سری میپذیریم، میگیم آخ 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 لو رفت، آخر فیلمش لو رفت. اما اگر خوب بگن میگیم نه این حرفا زیاده، طرفداراش گفتن از کجا معلوم دقت میکنید. حالا بگذاریم برگه بحث خودم، به هر تقدیر میخوام بگم اینطور ایشون میفرمان که از کجا معلوم که شما میگید ذکر استقیت و اوثقیت اینها جنبه مثال داشته باشه و انحصاری در کار نباشه. لعل در خود استقیت و بفرمایید که اوثقیت یک جهتی وجود داشته باشه، یک خصوصیتی، یک احترامی، یک امتیازی وجود داشته باشد که شارع مقدس نظر ویژه داشته باشد رو اینها، و اصلا به خاطر اون خصوصیت است که اینها رو مد نظر قرار داده و مطرح کرده به عنوان مزیت و مرجح، نه به خاطر اون ویژگی کلان واقع نمایی، ارائه واقع، ارائه نشان دادن دیگه، نشان دادن واقع و طریقیت الالواقع، نه، بلکه خود اوثقیت و استقیت یه خصوصیت ویژه‌ای داشته باشد که انقدر برای شارع محترم باشه که اینو برای ما بیان کرده باشه. حق این است که تا اینجای پاسخ آخوند اصلا قابل قبول نیست. این که بگیم شارع مقدس هم تو الکی از استقیت و اوثقیت خوشش اومده و اینا رو مطرح کرده، این اصلا بی‌معناست، یک کار عبثیه، یک کار بیهوده‌ایه. علل قاعده شارع مقدس خداوند حکیم که همه کارهاش هم حکیمانه است، وقتی استقیت و اوثقیت رو اینجا جعل کرده به تناسب حکم و موضوع، مرادش این بوده است که اینها اموری است که به هر حال اقرب الالواقع دیگه، خبری که راویش استق باشد اوثق باشد بفرمایید که این اقرب الالواقع. لیکن ایشون نه، میفرمایند که از کجا معلوم، از کجا معلوم که اینطور باشه. شاید طریقیت اینها به واقع مد نظر شارع نبوده، بلکه یه ویژگی دیگری در استقیت و اوثقیت بوده که شارع مقدس میخواسته این جهت رو مد نظر قرار بدهد. البته در زیلش اون وقت یه نکته میگن، یه مقداری البته کمک میکنه به بیانشون و میاره بالاتر این بیانشون، و اون نکته این است که میگه شاهدش هم همین هست که ما میبینیم در خود همین اخبار یه سری ویژگی هایی ذکر شده است، اون ویژگی ها که قطعا ربطی به اقربیت الالواقع ندارند. حالا بر فرض مثال شما در استقیت و اوثقیت به اینو بگید که اینا جعل شده چون اینا اگر راوی صادق تر بود، راوی مورد اعتماد تر بود، اینجا ما میگیم اقربیت الالواقع، نزدیک تر بودن به واقع وجود دارد. اما در برخی از ویژگی های دیگری که در روایات آمده اصلا اقربیت الالواقع مطرح نیست، و در این حال شارع مقدس اینها رو در روایات، حالا لاقل بگیم به حسب نقلی که در این روایات هستش، آمدن و اینها رو جزء مرجحات و مزایا در نظر گرفتن. فلذا این حالا بیان اولشون هست. این پس پاسخشون هست به اون دلیل اول. بخوانیم اینجا رو. ولا یخوا ما فی الاستدلال بها، مخفی نیست اشکالی که یا اشکالاتی که در استدلال به این مطلب وجود دارد. اما الاول، اولین اشکال چیه؟ فان یعنی اشکالات هم که میگن تناظر یک به یک، یعنی اما اولشون ناظر به دلیل اوله، اما ثانیشون ناظر به دلیل دوم، اما ثالث ناظر به دلیل سوم. اما الاول، فان جعل خصوص شیء فيه جهت الاراءه والطريقيه حجه او مرجحا، اینی که بیاد جعل بشود یه خصوص یه چیزی، یه چیز خاصی جعل بشه که در او فیه، در اون شی یک جهت ارائه، یعنی نشان دادن واقع، واقع نمایی و طریقیه و طریقیت به واقع وجود داشته باشد، این که چنین چیزی که چنین جهتی درش وجود دارد را شارع مقدس جعل بکند، حجتن او مرجحن، به عنوان حجت یا به عنوان مرجح، لا دلالت فیه، فیه هایش به جعل میخورد، دلالتی در این جعل نیست، علا ان الملاک فیه به تمامهی جهت و ارائته، این دلالتی در این جعل نیست، بر این که ملاک در جعل، فی الجعل، فیه این فی الجعل، ملاک در جعل به تمامهی، به تمامهی هایش میخورد به ملاک، به این که به ان الملاک فی الجعل، به تمام الملاک جهت و ارائته باشه. این که بگه تمام الملاک برای جعل حجیت یا مرجحیت برای این ویژگی، اون ارائه واقع و واقع نماییشه. نه خیر، از کجا معلوم؟ لعل درسته واقع نمایی دارد، اما لعل یه ویژگی اضافه ای هم هست. اصلا شارع مقدس میخواسته به انسانهای صادق احترام بذاره، به انسانهای مورد اعتماد احترام بگذارد، یا جهات دیگری مد نظرش بوده. خب بل لا اشعار فیه کمالا یخفا، نه تنها دلالتی نیست، حتی اشعار هم ندارد. دیگه اینجا آدم خورده سختش میشه، ولی خب ایشون فرمودن دیگه، ما الان مأمور به تدریس کفایه هستیم، اینجا نباید با آخون درگیر بشیم. بل لا اشعار فیه، فیهاش به جل میخورد، حتی اشعار هم ندارد، یعنی اشاره هم ندارد، هیچ برداشت ازش نمیشه کرد. کما لا یخفا، میگه اتفاقا یخفا، کما یخفا این مطلب ایشون میگه نه لا یخفا. شما اهل دقت نیستید، دقت میکردید همین حرف ما رو میفهمیدید. بگذاریم. چرا؟ لاحتمال دخل خصوصیتهی فی مرجحیتهی او حجیته، این ضمیر برمیگرد به شیء، لاحتمال دخل خصوصیت شیء فی مرجحیت آن شیء یا حجیت آن شیء، ممکن است اون شیء خصوصیت دیگری هم دارد و اون جهت بوده است که سبب شده است این به عنوان مرجح یا حجت بفرمایید که جعل بشود. لاسیما، حالا این تیکه میگم، این تیکه اخیرشون بدی نیست، لاسیما قد ذکر فیها ما لا یحتمل الترجیح بهی الا تعبدن فهم، به خصوص قد ذکر ذکر شده است فیها، یعنی در اون اخبار ترجیح، در اخبار ترجیح ذکر شده است ما لا یحتمل الترجیح به، اون چیزهایی که احتمال نمی رود ترجیح به اونها الا تعبدن، مگر از باب تعبد، یعنی دیگه اون جهت واقع نمایی نیست، اصلا ربطی به واقع نمایی ندارن. مثل چی؟ مثل اورعیت و افقهیت. حالا بعدن چون در خود متنم به این اورعیت و افقهیت اشاره میشه، بذارید من دیگه الان توضیح ندم. بالاخره یه ویژگی های دیگری هم گفته شده است که اینا ربطی به ارائه واقع ندارن. خیلی خوب. اما ثانی کدوم بود آقا؟ اون که عدم الریب فیه. ما بگیم هر ویژگی و خصوصیتی که در یک خبری بود در مقام معارضه با خبر دیگر، و ما گفتیم آقا این خبر در نسبت با اون خبر دیگه لا ریب فیه، یعنی خیر الموجودین است، آن خیر الموجودین هست، اگر این طور شد ما به او اخذ میکنیم. ایشون میفرمایند که این بیان جناب شیخ اعظم انصاری متوقف بر این هست که این تعبیر لا ریب فیه رو که امام فرموده باشد فإن المجمع علیه لا ریب فیه، این جنبه نسبی اضافی و قیاسی و در مقام مقایسه با اون خبر دومی داشته باشه. فرمودن دیگه، فرمودن ولو کان فیه الف ریب، بله ممکنه هزار تا اشکال هم توش باشه، اما نسبت به اون یکی این داغر این بهتره. الان در انتخابات شما چی میگید؟ میگید آه اصلح، کسی که بهتره، اما یعنی هیچ ایرادی نباید داشته باشه، باید معصوم باشه، اسمت کامله، نه کسی هم چه حرف نزده. ها یه کف صلاحیت رو که شورای نگهبان تشخیص بده، بعدم عرضه بکنه به جامعه، بعد مردم ببینن اینها رو، ببینن اصلح کدومه، به اون رأی ندن، برن به افسد رأی بدن. حالا کار نداریم چیز نتیجه شیم، چون ما به نتیجه کار نداریم، فعلا ملاک رو عرض میکنیم. ملاک اینه، حالا اینکه عملا خلافش انجام میشه یا نه اون بحث دیگه است. بگذاریم به هر تقدیر، اصلح معنای صالح مطلق نیست، یعنی کسی که اصلا دیگه داره اسمت باشه، هیچ عیب و ایراد و اشکالی نباشه. باقیقات من دیدم تو این مثلا انتخاباتی افراد مثلا که اینم فلان ایرادم داره، خب بابا دیگه بشر، انسان معصوم که نیستش که، اما نسبت به سایرین باید بهتر باشه، نسبت به سایرین باید بهتر باشه. بگذارید به هر تقدیر، اینجا جنبه نسبی دارن. ایشون میگه تمام استدلال جناب شیخ اعظم انصاری و امثال ایشون به همین است که این حالت افعل و تفضیلی داشته باشه، حالت قیاسی و نسبی نسبت به خبر دیگر داشته باشه. ولیکن ما این حرف قبول نداریم، قبول نداریم اینطور. اینی که امام فرموده فان المجمع علیه لا ریب فیه خبر مشهور این لا ریب فیه هستش، ما این رو نه به نحو اضافی و نسبی بلکه به نحو نفسی و مطلق قائل هستیم. ببینید در زمان اهل بیت علیهم السلام وقتی خب تعداد شیعیان که اونقدر زیاد نبوده، راویان خاص شیعه که شیعیان به اونا اعتماد بکنن که زیاد نبوده، وقتی یه خبری در میان شیعه میپیچیده و میدیم مشهور پیروان اهل بیت یه مطلبی رو تلقی به قبول کردن و یه حکمی رو دارن رعایت میکنن، این مطلب سبب وسوخ و اطمینان میشده است که به این که این از امام صادر شده. وگرنه اگر این مطلب حقیقتا از امام صادر نشده بود اصلا بین شیعیان شهرت پیدا نمی کرد. ببینید خیلی مهمه، وقتی یه جمعیتی در اقلیت هستن، شما اقلیت ها رو ببینید، معمولا اینها چون با دیگران قرابتی ندارن و سنخیتی ندارن و این بالاخره یه اسراری بین خودشون دارن که نمیتونن دیگران بفهمن، حتی اگر مثلا تهدید جانی براشون باشه که اگر دیگران بفهمن که اینا از اون اقلیت هستن ممکنه حتی اینا رو بکشن، دقت میکنی چی هستم، اینا هی بیشتر در همدیگه تنیده میشن و هی حرفهای درون گروهی بیشتری پیدا میکنن، حرفهای درون سازمانی بیشتری پیدا میکنن. حالا اقلیت های اونچنانی مثلا فرسون که مخفی و بفرمایید تحت خوف و خطر رو شما در نظر نگیرید، اصلا یه جمع دوستان رو شما در نظر بگیرید، شما فرض فرمایید که یه جمع یه گروهی هستن، بچه های مسجدی توی مسجد خاصی، اینا عضو پایگاه بسیج اون مسجدن، فرسون عضو کانون فرهنگی اون مسجد هستن، با هم دیگه اردو میرن، سفر رفتن، خاطراتی دارن، برنامه هایی داشتن، از این حرف اینا بین خودشون یه حرفایی دارن، یه اصطلاحاتی دارن، یه شوخیایی دارن که خودشون میفهمن، دیگران خبردار نمیشن. یه وقتی اون عهد قدیم از اون فتحی که با رفقا گاهی مسافرت میرفتیم قبل از طلبی که من دور نوجوانی بود فلازی حرفا اصلا اینجور مثل مشهد با هم دیگه میبرد سفر زیارتی میرفتیم، خب فرض میفرمید توی سفر رفته بودیم، یکی از رفقا آمد پاشه بره اون سمت، یه دفعه پاش خورد به سینی چای و این استکانا ریخت و عرض محضرتون که استکان شکست و از این حرفا فلان، دیگه تا مدت ها شاید تا یکی دو سال حداقل بعدش، حالا ذهنم نیست، تا میگفتیم استکان همه خندش رو میگرفت یه نگاه به این میکنم بنده خدا، دقت میکنی، حالا یه غریبی اگر تو جمع ما وارد شده بود نمیفهمید با استکان که چیز خنده‌داری نیست، یعنی چه بعدم مگه این آقا مثلا این مخترع استکان بوده، این کاشف استکانه، این کارخونه دار استکان، چه کار است استکان فروشه، استکان آوره، چرا هم به این نگاه میکنه، اصلا فامیلش استکانیه، دقت میکنی چرا به این نگاه میکنه. خب ما بین خودمون یه چیزی داشتیم، یه خاطره مشترکی داشتیم، دقیقا من چی عرض میکنم، میخوام بگم حالا از این جور موارد خیلی ساده ای که همه شما تجربه کردید توی خانواده، حالا جمع دوستان توی خانواده گاهی اوقات از این حرفا وجود دارن، شما از این جور موارد جزئی شروع کنید، برود تا این که یه اقلیت دینی، مذهبی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی وجود دارد که این اقلیت به شدت تحت فشار و تهدید حکومت وقت هستش و بسیار هم مشکلاتی براش وجود دارد به لحاظ زیست اجتماعی و مسائل سیاسی و مسائل دیگر. حالا اینا وقتی یه مطلبی در بینشون مشهور بشه و این اقلیت هم محور داشته باشه، محورش هم مثلا فرض که رهبری باشد که همه گوش به فرمان او هستن، او رو همه به عنوان مقتدا خودشون قبول دارن، طبعا وقتی یه مطلب بینشون مشهور میشه که میخوان مشهور اینها میخوان طبق او رفتار بکنن، علل قاعده این مطلب رو از رئیسشون گرفتن، از همون مقتداشون گرفتن، بی خودی این بینشون مطرح چی نشده است. حالا اون اقلیتی هم هستن که فرض متشرعن، متدینن، مؤمن هستن و پایبندن به دستورات اون رئیسشون و اون رهبرشون و اون قائد و مقتداشون. میخوام میگم تصور بکنید فضا رو، آیا خون میگه که خبر مشهور در نزد اصحاب در زمان اهل بیت علیه مصطفی و السلام لا ریب فیه نسبی نیست، بلکه لا ریب فیه نفسیه، اصلا لا ریب فیه دیگه شکی نیست که این مطلب از امام صادر شده. حال اگر نگیم قطع، علاقل وسوق و اطمینان حاصل می شود به این که این از امام علیه السلام صادر شده است و عرفا می تونیم بگیم لا ریب فیه، شکی درش نیست، نه نسبت به اون خبر دوم، مثلا خودش به خودی خود لا ریب فیه، چون وثوق و اطمینان داریم. خب اگر شما میگید که ما مزیت دیگری هم پیدا میکنیم که با دیدن آن مزیت چنین وثوق و اطمینانی برامون حاصل میشه که لا ریب فیه به شکل نفسی، سلمنا به او تعدی بکنید. اما این تعدیتون نه از باب تعدی به مرجحات دیگر است، بلکه این تعدی ناشی از اطمینان و وثوق، چون شما اطمینان براتون حاصل شد. شما اگر اطمینان داشته باشید که خبری از امام صادر شده است، حالا به ای طریقن شما این اطمینان براتون حاصل شد، این برای شما حجته. و اما ثانی، ببینید آقا بحث تعارض ادله که در انتهای اصول معمولا بحث میشه از اهم ابحاث اصولی است. یعنی دیگه شما در مقام اجتهاد و استنباط اونی که دیگه روزانه باهاش سر و کار دارید همین بحث تعارضه. تکلیف ما چیه در باب ادله؟ چون اخبار مختلف وجود دارن، ما میخوایم از اینها استفاده بکنیم. تکلیفمون چیه؟ خوب اینا رو توجه بکنید و انشالله اینا در ذهن مبارکتون بماند. و اما ثانی، فلتوقفه علی عدم کون الروایت المشهوره فی نفسها مما لا ریب فیها، برای اینکه این دلیل دومیشون متوقف بود بر این که روایت مشهوره به خودی خود لا ریب فیها نباشد. یعنی چی؟ یعنی لا ریب فیهای نفسی نباشه، بلکه اضافی و نسبی و قیاسی باشد. اینطور باشه. ما ان شهرته، در حالی که حالا شما جواب بدن، جواب میدن به جناب شیخ اعظم، میفرمان ما ان شهرته فی السطر الاول بین الروات و اصحاب الائمه علیهم السلام، در حالی که شهرت در اون صدر اول، در اون تاریخی که زمان اهل بیت بوده، در میان راویان و اصحاب ائمه علیهم السلام، موجبتون لکون روایه مما یطمئن به صدورها، این شهرت از جمله اموری بوده که موجب می شده است که روایت چیزی بشود که اطمینان به صدورش وجود دارد. این روایت از قبیل روایاتی می شود که اطمینان به صدورش وجود داره، به حیث یصح ان یقال عرفن، به صورتی که صحیح باشد که گفته شود عرفن انها مما لا ریب فیها، ولو در مقام قیاس با خبر دیگه هم نباشه، به خودی خود لا ریب فیها کما لا یخوا، ولا بأث بالتعدی منه الى مثله مما یوجب الوثوق والاطمئنان بالصدور. در این صورت بحثی نیست و اشکالی نیست که ما تعدی بکنیم از یه همچین ویژگی که موجب وثوق اطمینان است، الى مثلهی به ویژگی دیگری مثل آن، مما یوجب الوثوق والاطمئنان بالصدور، از اون جمله ویژگی هایی که موجب وثوق و اطمینان به صدور بشود. رفقا عنایت فرمایید، نگید که ای بابا پس اینکه یکی شد که شیخ میگفت تعدی میتونیم بکنیم، ایشون هم میگه میتونیم تعدی بکنیم. نه، شیخ میگفت ما از این مزیت به هر مزیت دیگری میتونیم تعدی بکنیم که در مقایسه با خبر دوم لا ریب فیه باشه. آن ایشون اینطور نمیفرمان، ایشون میگن اگر خبری دارای ویژگی بود که در اثر اون ویژگی شما جای شک و شبهه براتون نماند که این خبر از امام صادر شده، بله در مقام تعارض هم این خبر رو ترجیح بده. یعنی ایشون دائر مدار اطمینان و وثوق میکنن مسئله رو، نه در مقام اینکه حالا در مقایسه این دوتا خبر با هم دیگه کدومش بهتره و کدوم لا ریب فیه حساب میشه. پس ایشون لا ریب فیه نفسی رو در نظر میگیرن، شیخ اعظم لا ریب فیه نسبی و اضافی رو در نظر گرفت. بگذاریم، میفرمایند که لا الی کل مزیت، نه به هر مزیتی، نه اینکه متعدی بکنیم به هر مزیتی، ولو لم توجب الا اقربیت ذی المزیه الی الواقع من المعارض الفاقد لها، به هر مزیتی و اگرچه موجب نباشد مگر اقربیت اون خبری که دارای مزیت است، اقربیت این خبر به واقع را از اون خبری که معارض است با این و الفاقد لها، یعنی لتلک المزیه. فقط در مقام بفرمایید نسبت سنجی بین این دوتا و مقام قیاس و مقارنه بین این دوتاست که این برتره. عرض کردم خیر الموجودینه، نه خیر ما اینو قبول نداریم. ما اینو قبول، هر مزیتی که این گونه باشد رو ما بهش تعدی نمی کنیم. اما ثالث، ثالث کدوم بود آقا؟ فرمود ولما فی التعلیل به ان الرشد فی خلافهم. خب پس بحث رشد مطرح شده بود، پس هر خبر دیگری هم که درش رشد وجود داشت در مقام تعارض با خبر دیگر ما به او اخذ بکنیم. باز اینجا هم جناب آخون می فرمایند که نه ما این قبول نداریم، لعل اینجا بحث رشد و رشاد هان این که مطرح شده است مخالفت با عامه، مخالفت یک خبر با عامه، این صرفا طریقیت نداشته باشه به سمت رشد و رشاد، بلکه خودش موضوعیت داشته باشه. یعنی اصلا اهل بیت خواسته باشن ما با عامه مخالفت بکنیم. خیلی از محرف هاست که واقعا دیگه تو کت انسان نمیره، چه کنیم دیگر؟ خیلی حرف عجیب به نظر میرسه، واقعا دور از حکمت. یعنی بگیم اهل بیت فقط خواستن ما لجبازی بکنیم با اهل سنت، همین، ولی که به واقع هم نرسیم. خب قطعا اینطور نیست دیگه، خلافه اصلا ممشای دین و ممشای قرآن و اهل بیت و ایناست. ولی به هر تقدیر ایشون میگه احتمال دیگه، شما چرا عصبانی میشی؟ احتمال دارد اینطور، احتمال دارد اهل بیت کنن این سنیا رو ولش کن، هر چی گفتن تو باشون مخالفت کن. میگیم آخه با مخالفت کنم میافتم تو دره، میگه مهم نیست برو تو مخالفت رو بکن اشکال نداره، اینم چیزی نیست، اینم باشه قد محضرتون که با. خیلی خوب، نه این حالا حرفیست که واقعا نمیتونیم بپذیریم، ولی حالا داریم متن رو میخونیم دیگه. ایشون میفرمان که لعل خود مخالفت با عامه موضوعیت داشته باشه، نه این که طریقیت به رشد و رشاد داشته باشه، نه خودش موضوعیت داشته باشه. بعد سری جمعش میکنن، میگن خیلی خوب باشه شما عصبانی جمع شدی دیگه، نمیخوایم بها دعوامون بشه با هم دیگه. لو سلم که حق با شماست، لو سلم که این طریقیت داشته باشه. چرا؟ به جهت این که به هر حال معمولا اونی که در بین اهل بیت و در بین شاگردان اهل بیت بود اونی بود که رشد و رشاد باشد درش باشد، و اونی که در میان اهل سنت بود چون از طریق درستی گرفته نشده بود اونها رشد و رشاد درش نبود و انحراف درش بود. بگیم که در میان اخباری که مخالف با عامه باشد حق غلبه دارد، لغلبت الحق، در این اخباری که مخالف عامه باشد. خب باز اگر این طور گفتیم باز همون بحث وثوق و اطمینان مطرح میشه. یعنی ما میگیم که آقا خبری که مخالف عامه هست ما نسبت به این خبر وثوق و اطمینان حاصل میکنیم که این خبر بفرمایید که صادر شده، و در مقابل خبر موافق با عامه این خالی از خلل و اشکال نیست از حیث صدور یا جهت. خب پس بازم همینو تکرار میکنم، حرف قبلی تکرار میشه، اگر مزیتی بود که آن مزیت موجب وثوق و اطمینان بود ما میتوانیم به اون مزیت رجوع بکنیم، اما اگر چنین مزیتی در کار نبود صرفا ما میگیم رشد و رشاد درش هستش، نه خیر نمیتونیم بهش تعدی کنیم و رجوع کنیم. این دوتا جواب، این جواب سوم هم دارن حالا عرض میکنیم، یعنی هر سه جواب ذیل اما الثالث هستا، ذیل خود اما الثالث سه تا جواب میفرمان. و اما الثالث جواب یک، فالاحتمال ان یکون الرشد فی نفس المخالفت لحسنها، احتمال دارد که اساسا رشد در خود مخالفت باشد، لحسنها، به خاطر حسن مخالفت. یعنی چی آقا؟ برای خودتون یادداشت کنید، یعنی مخالفت موضوعیت داشته باشد، اصلا خود مخالفت یه نکته مهمیه، نه اینکه هر جایی، نه از خود مخالفت مهمه. اصلا خودتون که خیلی خوب، این یک. جواب دو، ولو سلم انه لغلبت الحق فی طرف الخبر المخالف، اگر ما بپذیریم که لو سلمه، حالا بر فرض بپذیریم که تسلیم بشیم، پذیرفته شود که مخالفت طریقیت داشته باشه نه موضوعیت، پذیرفته شود که چرا این مطلب گفته شده است که خبر مخالف عامه رو بگیر، لغلبت الحق فی طرف الخبر المخالف، برای اینکه در طرف حق، در طرف خبر مخالف حق غلبه دارد، معمولا حق این طرفه، فلا شبهت فی حصول الوثوق بان الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا یخدو من الخلل صدورا او جهتا. از این جهت که بله لا شبهه، شبهه‌ای نیست، شکی نیست در این که وثوق و اطمینان حاصل می شود که به این که خبری که موافق عامه است و معارض است، یعنی معارض دارد، معارضش چیه؟ یه خبر مخالف عامه هست، المعارض بالمخالف، چنین خبر موافق با عامه‌ای، چنین خبر موافق با اهل سنتی، لا یخلو من الخلل صدورن او جهتن، یه اشکال فنی داره، یا به لحاظ صدور یا به لحاظ جهت این اشکال دارد، ولا بعث به تعدی منه الى مثلهی کما مر آنفن، ایرادی ندارد که ما تعدی بکنیم منه، یعنی از این مرجح موجب وثوق الا مثلهی، به یک مزیت و مرجح دیگری که مثل این باشد و موجب وثوق باشد، کما مر آنفن، که چند خط قبلا به این نکته چی اشاره فرمودن. بعد میفرمان از این مطلب یه نکته دیگه هم واضح میشه که حالا شما میتونید این رو ذیل همین جواب دوم در نظر بگیرید یا اینکه جواب سوم، فرقی نمی کنه، خیلی نکته مهم نیست، که مهم اصل مطلبه، و اون اینکه ببینید آجان خبر خوب با من باشید، این نکته هم توجه بکنید، بلدید آمون تا هم تذکر بده. خبر برای اینکه به درجه حجیت ارتقا پیدا بکنه و در مقام استنباط و اجتهاد قابلیت بهره برداری پیدا بکنه، سه مرتبه باید غربله و تمحیص بشه، از سه تا غربال عبور کنه، یا بفرمایید از سه تا فیلتر عبور بکند، سه تا فیلتر رو پشت سر بگذارید. این فیلترها و این غربالها اینا چیا هستن؟ یک، غربال صدور، دو، غربال ظهور، سه، غربال جهت. این سه تا غربال رو میخواد، سه مرتبه غربله بشه، این سه فیلتر رو باید ازش جا عبور بکنی. حالا فیلتر یک و دو رو شما میتونید سه ماه یه بار عوض کنید، فیلتر سوم یک ماه یا برعکس باید عوض بشه. یه جایی از این دستگاه آب شیرین کن بود، آقای توضیح میدم که این فیلترها سه تا فیلتره، نه یادم نیست کدوم فیلترها رو میکنم، یک ماه یه بار از کدوم سه ماه یه بار، اون بنده خدا اینکه بود سال یه بار هم عوض نمیکرد، بگذاریم حد گوش میکرد این آقای چی میگه، بگذاریم به حال این هستش که سه تا فیلتر هست اینجا. بله ما یکی از این کشورها بودیم عرض مخاطبتونی که اونجا خب معمولا در بسیار از کشورهای دنیا آب شربشون رو جداگانه خریداری میکنن، آب لوله کشی معمولا همین برای استفاده های مثلا چیزی هست که حالا پسند برای چه میدونم دستشویی رفتن و مثلا چیز از این قبیل، اینا کار نداریم عرض مخاطبتون که یه وقتی این آب که باید بیارن پخش بکنن میخریدیم، آب نبود و آب نشد تهیه بشه و فلان از این حرفا، گفتیم باره از این آب لوله کشی استفاده کنیم برای شرب، دستگاه آب شیرین کن اونجا بود تو اون ساختمونی که ما بودیم، اصلا خطی که به محضی که این دستگاه شیرین کن آب شیرین کن رو وصل کردن به آب لوله کشی و روشنش کردن، اصلا دیدنی بود در عرض شاید چند ثانیه تمام این فیلترها یک جا سیاه شد، یعنی گفتیم عجب آبیه این، بعد از اون که وحشت کردیم دیگه، ما قبل از اون مثلا ظرف قضا اینها رو با همون آب شیر میشستیم، بعد این اصلا این بدتر خراب میکنه، نه آب ظرفش که قضا میخواییم بخوریم باید با آب همون شور بمون باید بشوریمش، بگه اصلا با این نمیشه. حالا منظور تقدیر نست که در اونجا وقت اون فیلترها رو باید چند ثانیه بار عوض کرده بود، به ماه نمیکشه. بگذاریم سه تا غربال، سه تا فیلتر وجود دارن. فیلتر اول صدور، آقا این صادر شده است یا نه. فیلتر دوم ظهور، آیا این در یک معنای خاصی ظهور دارد یا ندارد. معنای خاص که میگم نه این خصوص در مقابل عموم باشد، یعنی یه معنای معین، یه معنای مشخص، دقت میکنید چه عرض میکنم، یعنی مبین باشد، مجمل نباشد. آیا یک معنای دارد، در یک معنای ظهور دارد یا ندارد. و فیلتر سوم جهت، که آیا این خبر واقعاً به جهت بیان حکم الله واقعی است یا جهت دیگری ارش مطرحه، مثلا تقیتاً صادر شده است. پس ما تقیه رو در بحث جهت بررسی میکنیم. خیلی خوب، شما اگر ببینید همین خط بالا چی فرمودن، همین لا یخلو من الخلل صدوراً او جهتاً، دو تا از این فیلترها رو اشاره کردن. به فیلتر ظهور اشاره نکردن چون از محل بحث خارجه فعلا، ما الان تو اونجا اصلا بحث نمی کنیم. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ به این دو فیلتر، یعنی صدور و جهت، دارن اشاره کردن اینجا. خیلی خوب، حالا برگردیم بحث خودمون. خبری که موافق با عامه است در قبال خبری که مخالف با عامه است، اینا چه ویژگی هایی دارن؟ من از شما سوال میکنم، آیا خبری که مخالف با عامه باشد، مخالف با اهل سنت باشه، میتونه تقییتاً صادر شده باشه؟ نه، تقیه جایی میشه که موافقت میکنن با عامه، تقییتاً که مخالفت نمیکنن، که مخالفت که بعد گرفتاری بیشتر میشه، که دقیقاً من چه عرض میکنم؟ تقیه وقتی میکنن میان چیکار میکنن؟ میان موافقت میکنن با عامه، و اگر تقیه نخوان بکنند مخالفت میکنند با عامه. پس خیلی مطلب مهم شده، اگر خبری مخالف با عامه بود اساساً باب تقیه در اون خبر منسده، هیچ کس دیگه نمیتونه این خبر رو به تقیه بودن متهم بکنه. بله ممکنه به جهات دیگر نشه از این خبر استفاده کرد، اما لااقل دیگه ایراد تقیه بهش وارد نیست. خیلی نقطه خوب شد. اگر خبری مخالف عامه بود اتهام تقیه به او وارد نیست به هیچ وجه من الوجود، اما اگر خبری موافق با عامه بود باب احتمال تقیه در او منفتح بازه. میگیم آقا احتمال دارد این تقیه‌ای باشه؟ میگن بله احتمال داره تقیه‌ای باشه، چون موافق عامه است. نمیخوایم بگیم قطعا تقیه‌ای است، اما این احتمال چی آقا؟ وجود دارد. خب حالا با من باشید، حالا اگر دو تا خبر هستن که شما مطمئنید، قطع دارید یا اطمینان دارید، وثوق دارید که هر دو از امام علیه السلام صادر شده است، یکی موافق عامه است یکی مخالف با عامه، آیا میتونید بگید هر دوش از امام صادر شده ها؟ در این جهت اشکال ندارید، اشکال سندی ندارید. خیلی خوب، حالا که هر دو از امام صادر شده، چون بالاخره شما در زمان امام زندگی میکنید، راویان رو میشناسید، میتونید بفهمید کی راوی درست میگه، کی دروغ میگه، کی انسان خوبه، کی انسان بدیه، اینا رو میتونید تشخیص بدید. خیلی خوب، حالا دو تا خبر بهتون رسیده، میدونید که هر دوش از امام صادر شده است، لکن این دو خبر در اینی که هر دو از امام صادر شده، یکی مخالف با اهل سنت، یعنی باب تقیه منصده، دیگری موافق با اهل سنته، یعنی باب تقیه درش بازه، کدوم رو شما ترجیح میدید؟ واضح اون خبری که مخالف با عامه هست رو شما ترجیح میدید. چرا؟ چون اطمینان حاصل میکنید که این در قبال اون یکی هم قرار گرفته است، این که تقیه ای نمیتونه باشه که، اما اون یکی تقیه ای شاید باشد، که بلکه هست، چون در قبال یکی قرار گرفته، پس دیگری حتما تقیه‌ای صادر شده است. و منه انقدح نقاط فوق العاده ارزشمند، اینا رو با ابتلا نوشت جای نصب کرد و هیچ وقت هم بهش مراجعه نکرد البته. خیلی خوب. و منه انقدح بنده خدا بود، هر چی نکاتی ما میگفتیم اینا یه توی دفترش یادداشت میکرد، گفتم بعد گوجا من چندین دفتر از این دفاتر دارم که نکات ناب یادداشت کردم، گفتم واقعا چی میشه؟ گفت گیج دارم دیگه. آقا جان مراجعه کنی مثلا ذهنت بسپاری، نه همین خوشحال بوده، احساس استغنایی داشت که من دفتر اینطوری ناب زیاد دارم. و منه انقدح حال ما اذا کانت تعلیلو لعجل انفتاح باب تقیت فیه، از همینجا آشکار می شود حال اون موردی که، وضعیت اون موردی که تعلیل به خاطر انفتاح باب تقیه در او باشد، فیه می خورد به خبر موافق. کاش جمله دیگر می فرمودن ونسداد باب تقیت فی الخبر المخالف، ونسداد و انسداد باب تقیه فی الخبر المخالف، مثلا اینم اضافه کنیم. خب ضرورت کمال الوثوق به صدوره کذالک مع الوثوق به صدوره ما، بدیهی است که کمال وثوق، یک وثوق کاملی وجود دارد به صدوره هی، به صدوره هایش به کجا بخورد؟ به خبر موافق، به صدور خبر موافق کذالک، یعنی تقییتن به صدور خبر موافق تقییتن، البته مع الوثوق به صدور هما ها. هر دو خبر این متعارضین شما میدونید هر دوش از امام صادر شده، ولی یکی موافقه یکی مخالف. در این مقام میدا کمال الوثوق رو پیدا میکنید به این که خبر موافق این تقییتن صادر شده و لذا از هستی ساقطه. لولا القطع بهی، تازه ما میگیم کمال الوثوق، اگر نگیم قطع به این مطلب داریم. فی صدر الاول، در اون زمان اهل بیت، در صدر اسلام. چرا؟ لقلت الوسائط و معرفتها، به خاطر اینکه واسطه ها در اون زمان کم بودن و واسطه ها رو میتونستن بشناسن، ربات رو میشناختن. آقا ببینید چقدر شد زمان درس که ما طولانیش نکنیم کنیم.
چقدر شد جان؟
چل بس ما کافیه دیگه بله و همین آزاد بسن نمی کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله خب صلی الله علیه و محمد.